أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. جلسه دهم از جلسات درس قواعد فقه. بحثمون رسید به این مطلب که آیا قاعده فراق و قاعده تجاوز روحشان، لبشان، مغز این دو قاعده به یک سخن، به یک معنا و مضمون برمی گردد، می توان به یک وحدتی رساند یا نه، یا اینکه نه این دو قاعده مستقلن. دیروز توضیحاتی خدمت شما عرض کردیم از خارج، ولی که متن خوانی ماند. نکته ای که امروز باید اضافه عرض کنم اینه که آنچه را که ما در اینجا خواهیم گفت و خواهیم خوند، یعنی گفتیم و خواهیم خوند الان، در مقام اثبات است. یعنی چه مقام اثبات؟ یعنی الان ما کار نداریم که روایت ها چگونه سخن گفتن، ما باشیم و معنای قاعده فراق، ما باشیم و معنای قاعده تجاوز با اون معنایی که داشتیم براشون، آیا می توانیم به یک معنا اون رو برگردانیم یا نه. بعد مستقل در رابطه با مقام اثبات، مقام اثبات یعنی مقام ادله، خود ادله رو هم خواهیم خواند ببینیم چگونه می شود، آیا می شود جمع کرد به یک معنای واحد رسید یا نه. الان منهای ادله می گوییم، آیا امکان دارد یا نه. مقام ثبوت میگن، یعنی قطع نظر از ادله. بعد مقام اثبات می رسد که منظور از مقام اثبات مقام ادله می باشد. وقل اختلاف بین الاعلام، بین بزرگان اختلاف واقع شده. در چی؟ فی ان القاعدتین المذکورتین، در این که آیا این دوتا قاعدهی که ذکر شد، یعنی قاعده فراق و قاعده تجاوز، هل ترجعان من حیث روح، آیا این دوتا روحشان رجوع میکنند از حیث روح و لب الا قاعدت واحده، یعنی میشه بعد معنا رو گرفت و به یک سخن و به یک جمله برگردوند. و الاختلاف بینهما لیس الا من قبیل اختلاف المصادیق شیء الواحد، و اختلاف بین اینها فقط از قبیل اختلاف مصادیق شیء واحد باشد. یعنی یک معنای کلی را ثابت کنیم، این معنای کلی واحد باشد، قاعده فراق و قاعده تجاوز مصادیقشون باشند. یا این که نه، او ان کل قاعدتن هی مستقلتن عن الاخرى، یا این که هر یک از این قاعده هیچ ربطی به دیگری ندارد، هر کسی هر قاعده برای خودش مستقل است از لحاظ معنا. فقط یک سوال اینجا وجود دارد که ممکن است کسی بپرسد خب ثمره این بحث چیست، و ما هی ثمره تو لحاظ البحث، ثمره این بحث چیست، چیست ثمره برای این بحث. انها تظهر فی بعض النقاط الاتیه کما سیتجلا ان شاء الله. جناب آقای مصنف میفرماید که الان ما جواب این سوال رو نمیدهیم، بعدن اشاره‌ای خواهیم داشت که در بعضی جاها اگر قاعده واحد باشد یا نباشد یک ثمراتی دارد، تظهر و ظاهر خواهد شد در بعضی نقاطی که آینده ان شاء الله در بحث‌های دیگر بیاید، که ما این که آشکار خواهد شد آن برای شما ان شاء الله. ول آرا فی هذا المجال، آرا نسبت به چی؟ در این که این قاعده واحد هست یا نه. ول آرا فی هذا المجال ثلاثتون، فقط ناگفته نماند از همین الان زیر ول آرا فی هذا المجال ثلاثتون بنویسید. الان در مقام امکان بحث میکنیم، مقام ثبوت، نه مقام اثبات. یعنی ما ایمو این دوتا قاعده میخواییم ببینیم آیا میشود به یک قاعده برگردان یا نه. قول اول اگر فراموش نکرده باشید مال شیخ انصاری است. در کجا اینو نوشته است؟ ایشون در کتاب رسائل در اون ما یظهر من الشیخ، قول اول اون چیزی است که ظاهر می شود از شیخ انصاری در کتاب رسائل. فی الموضع السادس من الموازی السبعه التي بحثها فی قاعده الفراغ و التجاوز، ایشون قاعده تجاوز و فراغ رو که شروع کردن، عرضم به حضور شما هفت تا موضع، هفت تا عنوان درست کردن، بحث کردن، این بحث رو در عنوان موضع ششم آوردن. در موضع ششم از مواضع هفتگانه‌ای که بحث کرده اون مواضع را جناب آقای شیخ انصاری در قاعده فراغ و تجاوز، حیث و ذکره، چون ذکر کرده جناب شیخ انصاری ان القاعدتین، چی ذکر کرده؟ ایشون فرمودن که ان القاعدتین ترجعان الالتعبد به شیء واحد. میگه ایشون میفرماید این دوتا قاعده به یک چیز برمیگردد، یعنی که انه مولا میخواهد ما را متعبد کند. متعبد کند یعنی چی؟ یعنی بگه شما این کارو بکنید، شما اینجوری فکر کنید، شما اینجوری گمان کنید. تعبد. ذکر شیخ انصاری ان القاعدتین، دوتا قاعده رجوع میکنند الالتعبد به شیء الواحد، یعنی هنگام شک مولا شارع میخواهد ما را متعبد کند به چی؟ به این مطلب. و هو التعبد به وجود العمل صحیح. خوب دقت کنید، نگفت عملی را که آورده ای صحیح است تا بهش بعد مفادکانه ناقصه، نه نه نه، عمل صحیح آورده ای و سلام نام تمام، یعنی مفادکانه تامه بر هست بر بود دلالت نمی کند. کانه تامه این بود دیگه، نه بر اینی که اون چیزی که بود صحیح هست. دقت کنید، هو تعبد به وجود العمل صحیح، موصوف و صفت، نه اسم و خبر، مکلف را متعبد می کند به این که عمل را به نحو صحیح آورده ای. همین. فمن شک، پس کسی که شک کند در صحت عمل، خوب دقت کنید، فمن شک فی صحت العمل، صحت العمل یعنی چی؟ اصل عمل نه، وجود عمل نه. فمن شک فی صحت العمل بعد الفراغ من العمل، این در اصل همون قاعده فراغ ماست، یادتون باشه. فمن شک، پس کسی که شک میکند در صحت عمل بعد از فراغ از عمل، چنین آدمی که انه شاکن، چنین عملی، چنین مکلفی که انه شک کرده است در وجود عمل صحیح. دقت کنید یک لحظه، آقای شیخ انصاری میگوید کسی که عملش تمام شده است اولا، بعد از عمل شک میکند ثانیا، درست است که این شک، شک در صحت است و شک در اصل عمل نیست، ولی وقتی که این ذهن این انسان مکلف شاک را تحلیل میکنید، باز میکنید، به یه مطلب میرسید و اون مطلب اینه. دقت کنید، کسی که شک کرده در صحت عمل بعد از فراغ از عمل، تا اینجا رو داشته باشید، یه سوال میگم اینجا اضافه کنید، بعد الفراغ من، شما یه فلش بزنید اینجوری بنویسید، بنویسید اگرچه ایشون شک کرده در عملی که آورده است، یعنی یه عملی رو آورده حالا مولا میخواد بگه صحیح هست تا بشه کانه ناقصه، میگه اگرچه به ظاهر اینجوریه ولی اینجوری نیست، اینو بنویسید. پس چگونه هست؟ اینه، این گونه هست، این آدم، این مکلف، یکون و شاکن فی وجود العمل صحیح، یعنی نمیگه عملی را که آورده ام صحیح است، نه، شیخ انصاری میگوید عمل صحیح آورده ای و سلام، یعنی کانه تامه، نه کانه ناقصه. خب این شد قاعده، و قاعده الفراق، قاعده فراق، تعبده، متعبد میکند این مکلف را، نه به وجود عملی که آورده بودی، اون عملی که آورده بودی صحیح است، نه، نمیگوید اون عملی که آورده بودی صحیح است، قاعده فراغ میگوید عمل صحیح آوردی که بشه کانه ناقصه، جلسه قبل توضیح دادم. این برای قاعده فراغ. پس قاعده فراغ نتیجه شد عمل صحیح آورده ای، همین تموم شد، نه عملی که آورده ای صحیح است تا بشه کانه ناقصه. و من شک فی الاتیان، حالا بر این مسائل بعدی، یعنی قاعده تجاوز، و کسی که شک میکند در اتیان به جزء سابق، این داخل نماز است، قبلیه بعد از نماز بود، بعد از عمل بود، و کسی که شک میکند در اتیان به جزء سابق، توی سجده است شک میکند که رکوع رو انجام داده است، شک میکند در اتیان به جزء سابق، زیر جزء سابق بنویسید رکوع، بعد دخوله فی الجزء اللاحق، زیر جزء اللاحق بنویسید سجده. این آدمی که این گونه شک کرده است، این شک نکرده است که عمل را بر دست دارد. اینم شکش اینجوریه، یکون و شاکن فل اتیان به جزء صحیح، این هم که انه شک کرده عمل صحیح آورده است یا نه. و قاعده تجاوز متعبد میکند او را، تعبده به وجود عمل صحیح نه فقط وجود. اذن المجعول در هر دو قاعده یکون به مفاد کانه تامه. دیدید که ای التعبد به اصل وجود شی یک کلمه صحیح هم اضافه کنید. فقط یک سوال، اولی رو ما یه جوری پذیرفتیم، این قاعده فراغ رو، کسی که شک کنه بعد از عمل شاربش بگه عملت صحیح آوردی. ولی در شک در جز، وقتی که این مکلف در سجده هست شک میکند رکوع را آورده است، انصافا شک در وجود است یا شک در وجود صحیح؟ این اصلا نمیداند آورده است یا نه. چگونه با هم به او بگوییم آورده ای صحیح آورده ای؟ آقای شیخ انصاری میگوید من هم این را میفهمم ولی جواب دارم. دقت کنید اشکال. و اذا قیل، اگر گفته شود به ان تعبد فی قاعده تجاوز، در قاعده تجاوز چی بود؟ در سجده هست، شک میکند رکوع را آورده است یا نه. و اذا قیل، اگر گفته شود به ان تعبد در قاعده تجاوز انما، یعنی فقط، هو به اصل وجود الجزء است، شک میکنه رکوع را آورده است یا نه. الان در فکر صحت نیست و لیس به وجود صحیح، الان شک به وجود صحیح نیست تا شما یه شیخ انصاری بگید وجود صحیح را آورده است. شاری به او میگوید وجود صحیح را آورده ای. بحث از این حرفا نیست، بحث در این است که آورده ام یا نه، سخن از صحیح نیست. آقای شیخ انصاری میگوید دقت کن، من را هم این را متوجه هستم، جوابش این است، اگر شاری فقط بگوید رکوع را آورده ای چه به درد میخورد؟ ما رکوع صحیح میخواهیم. معنا ندارد شارع بگوید رکوع را آورده ای اما نگوید صحیح آورده ای. پس چاره‌ای ندارد. شارع اگر میخواهد ما را متعبد کند به وجود رکوع، ولو این که بگوید وجود رکوع، صحت در شکم این کلمه خوابیده است. کان الجواب ان التعبد به اصل وجود شی دون وجود صحیح لغوان. شارع تعبد متعبد کند ما را به اصل وجود شی بدون وجود صحیحش لغو است. پس حتما شارع در این گونه موارد میخواهد بگوید رکوع صحیح آورده ای نه رکوع تنها. ولم یذکر شیخ، ولیکن شیخ برای استدلال خود دلیلی ذکر نکرده است، فقط گفته است که این دوتا به یک معنا برمیگردن و اون معنا اینه برو فمزه فکر کن عمل صحیح آورده ای، نه عملی را که آورده ای صحیح است. ولم یذکر الشیخ وجهن للاستدلال علی ذلک، ذکر نکرده جناب آقای شیخ انصاری دلیلی وجهی برای استدلال بر این مطلبی که آورده است. مطلبی که آورده است علی ذلک یعنی چی؟ یعنی وحدت قاعده. ول میرزا قدس سره، میرزای ناینی آورده علی مختار شیخ، بر این مختار شیخ خودش 4 اشکال وارد کرده، ثم اخذ به دفعها، خودش هم اون اشکالها را جواب داده. جناب آقای مصنف میگوید دیگر اینجا مطلب رو ما طولانی نمی کنیم، اگر خواستید فراج اجود تقریرات، اگر خواستید خودتون به اجود تقریراتی که مربوط به درس آقای ناینی است مراجعه کنید و آنجا مطلب رو ملاحظه کنید. این فرد اول. اما دو، مختار آقای ناینی، مختاره المیرزا من ان المجعول، اون چیزیست که اختیار کرده او را میرزا از این که مجعول از طرف شارع تو این دوتا قاعده، هو قاعده تو الفراغ، فقط یادتون هست که جلسه قبلی گفتیم قاعده فراغ چی بود؟ شک بعد از عمل. و میرزا گفتم که شک در جز هم به عمل برمیگردد. خب شک در قاعده فراغ یعنی چی؟ یعنی ما یک قاعده بیشتر نداریم، اونم قاعده فراغ است. قاعده تجاوز هم به قاعده فراغ برمیگردد. قاعده فراغ چیست؟ الحکم به صحت العمل بعد الفراغ منه، یعنی از عمل حکم کن ای مکلف به صحت عملت بعد از فراغ از عملت. خب جناب آقای ناینی شک در جوز را چیکار میکنه؟ اون که بعد از عمل نیست. ایشون میفهمد قایته هو، قایت سخن اینه که هر کجا شک در جزء است شارع قایته او، ان شارعه شارع نزله پایین آورده، نازل منزله قرار داده، جزء عمل را جزء العمله به منزلت تمام به منزلت تمام العمل فلحق به صحتهی و عدم الاعتنا به شک من ناهیتهی. قایتش اینه که شارع نازل منزله قرار داده، جزء عمل را به منزله تمام عمل، در چی نازل منزله قرار داده جزء عمل را به منزله تمام عمل؟ در چه چیزی؟ در این مطلب، در حکم به صحتش، یعنی بگو صحیح هست. و عدم الاعتنا به شک، و اعتنا نکن به شکت از ناحیه جزء، چون جزء را هم مانند کل قرار دادم. و ذکر فی توجیه ذالک، فی توجیه ذالک، جناب آقای ناینی برای توجیه سخنش این گونه سخن گفته است، دقت کنید. ان موثقت ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام تقول، این روایت رو خوب دقت کنید. امام صادق می فرماید اذا شککت فی شیء من الوضوء، اگر شک کردی در شیء از وضوء، مثلا دست چپ رو شستم، دست راست رو شستم، نشستم، مسح پا می کشیم، آیا مسح سر انجام داده ایم یا نه؟ اذا شککت فی شیء من الوضوء اولا وقد دخلت فی غیرهی، وقد دخلت فی غیرهی، این رو حتما یادتون باشه، فقط دخلت فی غیر وضوء، یعنی شما وضوء تموم شده، مشغول یه کار دیگری هستی، در حینی که مشغول یک کار دیگری هستی شک میکنی شیعی از وضو رو انجام داده ای یا نه. اذا شککت فی شیعی من الوضو وقد دخلت فی غیر وضو، زمین رو برگردانید، فلیس شک که به شیعی، در اینجا شک که شما هیچی نیست، این قابل اعتنا نیست، یعنی نباید به شکت اعتنا کنی، یعنی قاعده فراغ جاری میشود. این رو آقای ناینی هم قبول دارد، قاعده فراغ و قاعده تجاوز هم به فراغ برمیگردد. انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک را موقعی بود بهش اعتنا کرد، بهش اهمیت داد که هنوز تجاوز نکرده باشی از محل اون. خب ایشون میفرماید والمستفاد من قولهی، کدوم قول؟ اذا کنت فی شیء لم تجزه، ما از این عبارت میفهمیم که مدار و محور، ان المدار، مدار اسم ان است، ان المدار علی الفراق من الشی والخروج من الشی، علی الفراق خبر ان است، یعنی مدار محور بر فارق شدن از شی است و خروج از شی است، یعنی باید وضوء تموم بشه، اگر داخل وضوء باشی یعنی جزء باشد فایده ندارد. این یعنی چی؟ یعنی حتما باید بعد از عمل باشد، بعد از عمل باشد این قاعده فراغ. خب آقای ناینی چه میگوید؟ میگه ما یک قاعده بیشتر نداریم، اونم قاعده فراغ است. قاعده فراغ که هنگامی که از عمل تجاوز کنی، تمومش کنی، داخل عمل فایده ندارد، پس یک قاعده بیشتر نداریم. مدار بر فراغ از شیء است و خروج از شیء است، من دون فرق بین الوضوء و الصلاة، فرقی بین وضوء و صلاة ندارد، یعنی اگر نماز هم تمام شده باشد شک کنی به شک نباید اعتنا کنی، ولی اگر داخل نماز باشی و شک کنی باید اعتنا کنی. فمتا ما فرق و فمتا ما فرق المکلف من الشیء بکامله، پس هر زمانی که فارق نشده مکلف، مامای نافی است، فمتا ما فرق المکلف، پس هنگامی که فارق نشده است آقای مکلف از شی به کاملهی، یعنی عمل تموم نشده، یعنی قاعده فراغ نشده، فشکهو لیسه به شی، پس هر زمانی که فمتا ما فرق المکلف من شی به کاملهی فشکهو لیسه به شی، عذر میخوام، مامای نافیه نیست، پس هر زمانی که فارغ شد مکلف از شیء به کاملهی فشکهو لیس به شیء، شک او شک نیست، یعنی نباید اعتنا کنه. ولی اگر و اذا لم یفرق، اگر فارق نشده باشد از عمل بالکامل، بنویسید یعنی داخل عمل باشد، یعنی قاعده تجاوز، فلا بد ان یعتنا لشکی، اینجا به شکش اعتنا کند، یعنی باید برگرده عمل رو انجام بدهد، نمیتواند قاعده جاری کند. فقط یک سوال جناب آقای میرزا، این را شما در قاعده فقه میگویید، در فقه هم قبول دارید؟ در فقه شما هنگامی که مکلفت مقلدت از توی نماز شک کند، سجده باشد به رکوع شک کند، بهش میگی به شک کرد اعتناب بکن یا نکن؟ اگه بهش بگی اعتنا نکن، این قاعده تجاوز را قبول کردی، پس چرا میگوی قاعده فراق فقط؟ و عرضم به حضور شما، در حالی که شما در اینجا میگویید که باید به شکش اعتناب بکند، یعنی برگردد عمل را انجام بدهد، میگه قضیه نماز استثناء شده است. چرا؟ چون شارع جزء نماز را به منزله تمام عمل، تمام یک عمل مستقل در نظر گرفته. حاذا ولکن فی باب صلات بالخصوص، فقط باب نماز، ولی مثل صحیحی زراری که وارد شده در اجزای نماز، ولتی قیل فی آخرها، آنچه که گفته شده است در آخر این صحیحه، چی گفته شده است؟ کل شیء شک فیه، هر شیئی که شک شده است در او، مما قد جاوزه، از آنچه که تجاوز کردی او را، و دخل فی غیرهی، و داخل در غیر او شدی، فلیمز علی، فلیمز علی هنه یعنی اعتنا نکن، رد بشو. ما از این استفاده میکنیم، این که شارع، چون این صحیحی زراریتون بشه در رابطه با نماز بود، چی بود؟ شک کرده بود، عبارت این بود، شک کرده بود در اذان، در اذان هنگام اقامه، شک کرده بود در اذان و اقامه هنگام تکبیر، شک کرده بود در تکبیر هنگام قرائت و مسائل هایی که بعدش آورده بود، در همه اون موارد امام فرموده بود اعتنا نکن. طبق مبنای شما آقای ناینی که میگویید اگر داخل عمل باشد باید اعتنا کند، یعنی چه اعتنا کند؟ یعنی نگوید بی خیال شک، باید به شکش اعتنا کند و برگردد عمل را انجام بدهد. خب اینجا داخل عمل را امام استثناء کرده. ایشون میفرماید استفدنا، ما استفاده میکنیم، ان شارع، این که شارع نزل فی خصوص باب صلات، در خصوص باب نماز، چی رو نزل شارع؟ نزل کل جزء من الصلات، هر جزئی از نماز را که انه تمام العمل قرار داده، یعنی یک عمل کامل قرار داده است. تمام العمل در چه موردی مثل تمام عمل قرار داده؟ در یک چیز، در اعتنا نکردن به شک بعد الانتهاء از اون جزء. و این کان المناسب، اگرچه مناسب و شایسته این بود که ما در جزء نماز هم به شکمون اعتنا کنیم، یعنی قاعده تجاوز رو جاری نکنیم، چون قاعده فراق فقط هست، باید بعد از عمل باشد. و این کان المناسب این بود که الان گفتم، یعنی باید نماز هم مثل وضو می بود، قاعده تجاوز جاری نشود، چون فقط ما گفتیم شک بعد الفراق. این حرف شایسته بود به چه شرطی؟ لولا تنزیل المذکور، اگر نبود این تنزیل مذکور، الاعتنا به شک لفرض عدم الفراغ من العمل بالکامل، چون در اینجا ما از عمل کامل فارغ نشده ایم، ولی چون شارع گفته روی چشم ما. اما فرد سوم که آقای خویی بود، آقای خویی به خلاف آقای ناینی میفرماید مختاره او جمع من الاعلام، معنای سوم را جمعی از بزرگان انتخاب کردن، من هم از سید الخویی، من ان المجعول من قبل الشارع. اون یک قاعده است، یک قاعده بیشتر نداریم، و اون یک قاعده اینه، قاعده تجاوز فقط. آقای ناینی فرمود قاعده فراق فقط، اینه بعد از عمل. ایشون میگه نه، اتفاقا فقط قاعده تجاوز. فالشارع حکم به ان شک، راستی قاعده تجاوز چی بود؟ قاعده تجاوز شک در اصل عمل، اصل جزء بود، به خلاف قاعده فراغ که شک در صحت بود. ایشون میفهمید فقط قاعده تجاوز. فشاره، پس شاره حکمه، حکم کرده به ان شک فی وجود الجزء، شک در وجود جزء بعد از تجاوز محلش، بعد از تجاوز محلهی، لا یعتنا به، اعتنا نمیشود بود. این قاعده فقط اینه، ما دیگه چیزی به نام قاعده فراغ نداریم. خب جناب آقای خویی، خود شما در فقه میگویید اگر بعد از عمل شک کردیم به شک اعتنا نکنیم، چطور اینجا میگویید ما قاعده فراغ نداریم؟ میگه ها، و اما شک فی صحه بعد الفراغ، یعنی بعد العمل، درسته که ظاهرش قاعده فراغ بعد از عمله، ولی فراموش نکن شک بعد از عمل در اصل معلول شک در جزء است. یعنی چی؟ یعنی هر کس بعد از عمل شک میکند، ریشه شک در عمل شک در جزء است. فهوه، هو یعنی چی؟ یعنی شک بعد الفراغ. فهوه مسبب دائما ان شک فی وجود الجزء او شرط للمراد، چون دائما شما بعد از نماز که شک میکنید، شک میکنید فلان جزء را آوردم یا نه، بر فرض که صحیح باشد. ام جزء غیر صحیح مثل نیاوردن است. فتعبد به صحه بعد الفراغ، اینه که مولا ما را تعبد کرده است بگو نماز صحیحه بعد الفراغ، اگرچه در روایات آمده است، ولیکن روح تعبد به صحت بعد از فراغ در روایات یرجع الی تعبد، رجوع میکند به تعبد به منشأ صحت. منشأ صحت چیه؟ و هو وجود القید المشکوک، کانه مولا میخواهد بگوید در اصل مولا این گونه میگوید برو اون جزء را آورده ای، اولا حالا که آورده ای صحیح است، مولا قسمت دوم را گفته است، و الا در اصل مولا میخواهد بفرماید که انشاءالله جزء را آورده ای، جزء را آورده ای میشه قاعده تجاوز. پس خلاصه در یک دقیقه جناب آقای شیخ انصاری مفاد کانه تامه است، یعنی میگوید یک قاعده بیشتر نداریم، عمل صحیح آورده ای. آقای نائینی میگوید قاعده فراغ یعنی شک بعد از عمل، و اگرم جایی شک در جزء داریم معناش اینه که شک در جزء اصلا قبول نیست، و اگر جایی شک در جزء مثل نماز هست، شارع به ما گفته است شما این جزء را به منزله تمام نگاه کن. آقای خویی میفرماید شک قاعده فقط قاعده تجاوز است، و اگر بعد از عمل شک میکنیم برمیگردد به شک در جزء. پس آقای نائینی تجاوز را به فراغ برمیگرداند و آقای خویی فراغ را به تجاوز برمیگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.